ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز جمعه 29 فروردین سال 1399 برابر با 17 آوریل سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما با هم بشنویم اخبار ایران و جهان رو از جمشید زند.
با سلام. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کرد تعداد جانباختگان در پی ابتلا به ویروس کرونا به 4957 نفر رسیده است. ایران برای چندمین روز پیاپی پایین‌ترین سطح از مرگ و میر را گزارش کرده و می‌گوید در 24 ساعت گذشته 89 نفر جان خود را از دست دادند. در همین بازه زمانی حدود 1500 تن دیگر نیز به عنوان مبتلای قطعی به کرونا شناسایی شدند. این آمار رسمی در حالی از سوی مقام‌های وزارت بهداشت اعلام می‌شود که درباره دقیق بودن و صحت آن تردید جدی وجود دارد. در تازه‌ترین برآوردها مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است آمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید 19 دو برابر آمار رسمی است. در همین حال علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران می‌گوید بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده در پایتخت 40% از ساکنان این استان کرونا را جدی نمی‌گیرند. علیرضا زالی در این حال می‌گوید نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد بیش از 50% شهروندان تهرانی نگران ابتلای خود یا یکی از اعضای خانواده‌شان به کرونا هستند. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید واشنگتن در حال بررسی پاسخ مناسب به ایجاد مزاحمت نیروی دریایی سپاه پاسداران برای کشتی‌های آمریکایی در شمال خلیج فارس است. آمریکا می‌گوید 11 قایق سپاه پاسداران روز چهارشنبه با اقداماتی غیرحرفه‌ای و خطرناک برای ناوهای این کشور در شمال خلیج فارس مزاحمت ایجاد کردند. وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز با مغایر خواندن قوانین بین‌المللی با اقدام ایران گفت پیش از این هم شاهد این رفتار ایرانی‌ها بوده‌ایم. مایک پومپو تصریح کرده است که رئیس جمهوری آمریکا در حفاظت از آمریکایی‌ها، نیروهای نظامی و نیروهای دریایی آن کشور جدی است و او هم کاملا مطمئن است که در همین راستا تصمیمی اتخاذ خواهد شد. هنوز مقام‌های رسمی ایران به این اظهارات مایک پومپو واکنش نشان ندادند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل می‌گوید وضعیت حاکم بر اقتصاد جهان بعد از همه‌گیری کرونا ممکن است به مرگ 100,000 کودک و فقر شدید 10 میلیون نفر دیگر در سال جاری بیانجامد. آقای گوترش روز پنجشنبه در پیامی تصویری خطاب به رهبران جهان گفت حدود 369 میلیون کودک در 143 کشور جهان به غذایی که در مدرسه دریافت می‌کنند وابستند و در حال حاضر به این غذا دسترسی ندارند. دبیر کل سازمان ملل گفت این خطر هست که بیش از 117 میلیون کودک در جهان از دریافت واکسن‌های مورد نیاز خود محروم شوند. و چین روز جمعه اعلام کرد بررسی آمار قربانیان ویروس کرونا در شهر ووهان آن کشور نشان می‌دهد در پی شیوع ویروس بیش از 3800 نفر کشته شده بودند. این در حالی است که پیشتر تعداد جانباختگان در شهر ووهان که مرکز اصلی شیوع کرونا است 1290 نفر اعلام شده بود. رسانه دولتی چین میگوید افزایش 3 برابری آمار به این دلیل است که مراکز درمانی آن شهر در زمان اوجگیری بحران نتوانستند به دقت اطلاعات افراد را ثبت کنند. در هفته های اخیر گمان زنی درباره آمار اعلام شده از سوی چین ادامه داشت. به ویژه برای چند روز ابتدای شروع بیماری آمار ووهان شامل جان قربانیان این ویروس نمی شد. این کوتاهی موجب شده است که پکن متهم شود با توضیح ندادن درباره ابعاد خطرناک این بیماری فرصت به کنترل درآوردن آن از سایر کشورها را گرفته است.
سپاسگزارم جمشید زند بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله بعد از ظهر. ساخت ویروسیاب به وسیله سپاه پاسداران چقدر مبنای علمی دارد؟
باید اون رو بیشتر یک طنز تلخ ایدئولوژیک به حساب آورد.
از آخرین اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان خواهید شنید. بعد یک روانشناس ساکن ایران خواسته ایم از تأثیر شیوع کرونا بر حوزه شغلی خود بگوید.
بهداشت و سلامت روحی روانی و درمان مشکلات روحی در اولویت اکثریت خانواده های ایرانی نیست.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا باقی بمانید. از زمانی که بحران کرونا در ایران رسانه‌ای شد تا این لحظه، آمارها مهمترین بخش این بحران بوده که با حساسیت افکار عمومی هم روبرو شده. برای پرداختن به این خبر، محمد زرقامی همکارم از رادیو فردا روی خط تلفن همراه با ماست. محمد، از ابتدای این بحران تا به حال ما با آمارهایی روبرو بودیم که مدام هم در معرض راستی آزمایی افکار عمومی قرار داشتن. حتی بعضی از مقامهای رسمی مثل نمایندگان مجلس هم دولت رو به پنهانکاری در این باره متهم کردن. حالا هم در تازه ترین واکنش، وزارت بهداشت گویا با مشکلی به اسم اعتماد سازی روبرو هست.
سلام میکنم به تو نوشین. دقیقا درست میگی. چیزی که اتفاق افتاده اینه که همین امروز هم ما شاهده این بودیم که به هر حال آماری ارائه شد و به نوعی وزارت بهداشت در آمار اخیری که داره اعلام میکنه در شمار کشته ها ما شاهده یک کاهش هستیم که این کاهش محل پرسش بوده در بین بسیاری از افراد. روزنامه دنیای اقتصاد مثلا سرمقاله‌ای رو داشت به قلم مسعود نیلی، معاون صدر رئیس جمهوره، و در اون انتقاد کرده بود از شیوهی که داره در پیش گرفته میشه برای کنترل شیوع کرونا. و مسئله اساسی این بود که به هر حال ما شاهد این بودیم که دولت آقای روحانی و ستاد ملی مبارزه با کرونا رفته رفته محدودیت‌ها رو کاهش داد، محدودیت‌هایی که با توجه به اخباری که در کنارش گفته میشد، مثل صحبت‌هایی که علیرضا زالی میکرد فرمانده ستاد مبارزه با کرونا استان تهران و مدام درباره این میگفت که وضعیت در تهران داره رو به بخامت میره، کمی عجیب به نظر میرسید. اما این صحبت‌هایی که مطرح شد موجب شد که سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هم در پاسخ به انتقادهایی که مطرح شده به میدون بگذاره و به نوعی دفاع کنه از عملکرد وزارت بهداشت و بگه که ما تقاضای تشکیل جلسه اورژانسی کرده بودیم با حضور معاون اول رئیس جمهور و حتی در مورد پروازهای مستقیم از چین که بسیار مورد پرسش بود صحبت بکنه. مجموع اینها نشون میده که به هر حال وضعیت به گونه ای نیست که حتی وزارت بهداشت بتونه به طور کامل کنترلش کنه، چرا که ما میتونیم بریم و نامه نوشین 70 نفری رو ببینیم، 70 پزشکی که به وزیر بهداشت نامه نوشتن و در این نامه خودشون از مسئله شفافیت بیشتر در ارائه آمار صحبت میکنن. آماری که به نوعی اگر خاطرت باشه صحبتش در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در گرفت که این میتونه دو برابر باشه، آمار قربانی ها میتونه دو برابر باشه و یکی از معاونان آقای نمکی هم این رو به نوعی تلویحاً تاییدش کرد. از طرف دیگه آقای حریچی هم که معاون دیگر آقای نمکیه اومد گفت که به هر حال ما سعی میکنیم آمار رو با توجه به اینکه بسیاری از این مسائل در پی آزمایش قرار دارن با احتیاط بیشتری بدیم و صحبت نکرد که چرا این شفافیت به طور کل صورت نمیگیره. اما در نامه این افراد صحبت از منافع اقلیتی زورمند میشه، اما نام برده نمیشه که این اقلیت زورمند چه کسانی هستن که در برابر اینکه آمار دقیق به شهروندان ارائه بشه قرار گرفتن. و از وزیر خواسته میشه که قرنطینه شهرهای کانون شیوع رو در پیش بگیره، تمدید کنه فاصله گذاری اجتماعی رو که پیش از این بود و بعد تبدیل شده به فاصله گذاری هوشمند، همون چیزی که داریم شاهدش هستیم که رفته رفته داره فضای کسب و کار و بسیاری از محیط ها رو باز میکنه برای ایرانی ها با توجه به اینکه هنوز شیوع کرونا قطعی از بین نرفته در ایران. و از طرف دیگه صرف منابع مالی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر که این نکته یک آقای نمکی هم میگه ما در روزهای تاریکی که اقتصاد ایران پیش رو داره و وضعیتی که هست قادر نبودیم بیشتر از این مقاومت کنیم، چرا که باید افرادی به کسب و کارشون برمیگشتن تا این شرایط هموار بشه. اما مسئله اساسی اینه که این تبدیل شده به مسائلی که داره ضربه میزنه به اعتماد موجود به وزارت بهداشت.
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود و آخرین اخبار مربوط به حساسیت‌های افکار عمومی درباره آمار شیوع کرونا و همینطور تعداد مرگ و میر و جانباختگان مبتلا به این بیماری در ایران. اما در ادامه همین خبر، خبر رونمایی دستگاه ویروسیاب از طرف حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران که روز چهارشنبه اعلام شد هنوز هم با واکنش همراه هست. وزارت بهداشت اون رو فاقد مجوز خواند و انجمن فیزیک ایران هم ساخت چنین دستگاهی را به داستان‌های تخیلی تشبیه کرد. فرمانده سپاه گفته که این ابزار می‌تواند هر ویروسی را از فاصله 100 متری در مدت 5 ثانیه شناسایی کند. پیشتر در گفتگو با آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا درباره مبنای علمی چنین ابزاری پرسیدم.
فکر میکنم که هیچ مبنای علمی نداره. این ماجرای ویروسی ها بیشتر شبیه به یک طنز تا یک موضوع علمی. البته خب از اونجایی که توسط مقامات عالی داره مطرح میشه، فرمانده کل سپاه و یک شو تلویزیونی این رو مطرح کردن، باید اون رو بیشتر یک طنز تلخ ایدئولوژیک به حساب آورد. ببینید چرا من این رو دارم میگم. امروز ادعاهای علمی از روند مشخصی برای اثباتشون پیروی میکنن. یعنی اگه کسی یا دولتی مدعی کشف یک اختراع خارق‌العاده بشه، معمولا این کشفیات رو در جای مشخصی که برای ثبت اختراعات علمی هستش میرن ثبت میکنن و در این حال امکان راستی آزمایی عملکرد اونها توسط مراکز معتبر علمی و آزمایشگاه‌های مرجع جهانی فراهم میشه. اگه اینطوری نباشه، هر کسی میتونه بر مبنای آرزوها و یا تخیلاتی که داره ادعاهایی رو مطرح بکنه، که به نظرم داستان این ویروسیاب هم شبیه به داستان اون آدمی هستش که اومد و ادعا کرد، گفت آقا روی سر من 2,600,999 تار مو وجود داره. اگر هم باور نداری بیا بشمر. فکر میکنم در حال حاضر امکان شمردن این ادعای آقایون وجود نداره، علمی نیست و همینطور که گفتم بیشتر یک طنزه.
بعد از اینکه انجمن فیزیک ایران هم نسبت به ساخت وسیله ویروسیاب به سپاه پاسداران واکنش نشون داد و اون رو در حد داستانهای علمی تخیلی توصیف کرده، تو الان سپاه پاسداران واکنشی به این جوابیه انجمن فیزیک ایران نداده؟
خب البته این طبیعی است که پاسخی ندن، به خاطر اینکه اساساً همونطور که عرض کردم این داستان بیشتر جنبه‌های دیگری دارد تا جنبه‌های علمی. حتی علاوه بر انجمن فیزیکدانان که گفتن این ادعا اونقدر از علم دوره که باید در مجموعه ادعاهای شبه علم دسته‌بندیش کرد، خود وزارت بهداشت هم به عنوان مرجع علمی تایید نهایی یک چنین دستگاهی اعلام کرد که هیچ مجوزی برای اون از طرف سازمان غذا و داروی کشور صادر نشده. کاملا هم طبیعیه. ببینید دانش بشر در حال حاضر توان شناسایی، مخصوصا این که از دور اون رو تشخیص بده، ابعاد ریزی مثل ویروس رو از راه دور بتونن تشخیص بدن، واقعا وجود نداره. البته به نظرم کسی مخالفتی با پردازش داستانهای تخیلی از این دست نداره، اما مشکل اینجاست که اگر خدای نخواسته یک زمانی این شوخی تلخ که به نظر من بیشتر برای جبران ناتوانی ها و ناکارآمدی های جمهوری اسلامی توسط این دستگاه‌های رسانه‌ای عریض و طویل داره تولید میشه، خودشون بیان این شوخی رو باور کنن و مثلا بخوان از اون برای پاکسازی محیط از ویروس استفاده بکنن، خب این میتونه یک اطمینان کاذب ایجاد بکنه که متاسفانه باید گفت در اون صورت خطرات جدی رو میتونه متوجه سلامت شهروندان هم بکنه. البته این ادعاها به نظر من یک آثار منفی هم میتونه داشته باشه، و اون اینکه در سطح دنیا مراکز علمی و تحقیقاتی ایران رو میتونه بی اعتبار جلوه بده.
70 پزشک ایرانی هم در نامه‌ای به وزیر بهداشت ایران سعید نمکی از اون خواستند که اقتدار بیشتری در دفاع از نظرهای کارشناسی نشون بده و از خرافه پروری انتقاد کردند. به نظر شما منظور این پزشکان چه هست؟
متأسفانه از روز اولی که بحث کرونا در کشور مطرح شد، حاکمان جمهوری اسلامی از اونجایی که یک نگاه متفاوت نسبت به این ویروس داشتند و نحوه مدیریت اون، میشه گفت که نظرات کارشناسی رو هم اگر بهش استناد کردن در اولویت نبوده و در موارد متعددی بوده که اینها نظرات سیاسی، اهداف ایدئولوژیک یا مسائل قصورگذاری مثل انتخابات و راهپیمایی و اینها رو مد نظر داشتن. به خاطر همین واقعا من فکر میکنم این پزشکان از روی دلسوزی خواستن به آقای دکتر ممکی که در یک جایگاه علمی و یک وزارتخانه علمی و مهم در بحث سلامت شهروندان قرار گرفته، بهش یادآوری بکنن که علاوه بر این که او باید اهداف قدرت و زورمندان رو فراهم بکنه، باید به منافع ملی و اینکه این منافع تنها از طریق نظرات کارشناسی علمی مثل بقیه جاهای دنیا قابل برآورد شدن هستش، خواستن این رو به آقای وزیر بهداشت یادآوری بکنن و تلاش بکنن که مسیری که داره به سمت انحراف داره میره. ببینید این بحث کنترل فاصله گذاری هوشمند و عادی سازی شرایط واقعا با آنچه که بر روی زمین داره اتفاق میفته در واقع انطباق نداره، چون خود آمارها و اعلامیه‌های وزارت بهداشت داره میگه که ویروس همچنان در جامعه هست، روند اون افزایشیه. بنابراین کاهش این در واقع محدودیت ها و یا از بین رفتن قرنطینه و غیره، اینها میتونه در واقع سلامت شهروندان و جان اونها رو با خطر مواجه بکنه که این پزشکان خواستن که به ایشون یادآوری بکنن که بر مبنای اصول علمی تصمیم بگیری بکنه، نه احیانا منافع قدرت که میتواند با منافع ملی یکی نباشد.
اظهار نظر عالم توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنوید. با هم بشنویم چند از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
من با عنوان یک ایرانی از هموطنانم خواهش میکنم در سانی که دستشون به دهنشون میرسه هوای همسایه‌هاشون رو داشته باشن، هوای فامیل نزدیکشون که بی‌وضاحت هم داشته باشن، هوای هموطنانشون داشته باشن. به خدا ثروت باید بذاریم بریم زیر خاک، بهترین وقتی که الان به درد هموطنانمون بخوریم. به خدا لذتی از این بهتر نیست. ما باید به امید دولت نباشیم. دولت همون اول تکلیفش روشن کرد، گفتش که ما چیزی به نام قرنطینه نداریم. سیر خلاصی رو همون اول شلیک کرد.
آقای خامنه‌ای، شما بارها گفتی اگر کسی در مورد من انتقاد کرد یا اگر کسی نظر دیگه‌ای بر خلاف جمهوری اسلامی داشت، آزادن تو این مملکت نظرشون رو بگن، حرفشون رو بزنن. شما آقای شهریاری رو گرفتین به خاطر که انتقاد کرده بود از بعض کرونا در مورد این بیماری سهمناکی که تمام دنیا رو گرفته و پزشکانی که اومدن حقیقت رو گفتن، بر این که ماها پزشکا قسم خوردیم جز حقیقت چیز دیگری رو بیان نکنیم و پزشکی که حقیقت رو گفته شما گرفتین زندانیش کردین، اون دکتر اردبیل اومده حقیقت رو گفته بازداشتش کردین، تو قوم گفتم بازداشتش کردین، کدوم حرف شما ها رو آخه باید قبول کنی؟
باعث تعصب است. همین آقایون علمای بلاد، همین آقایون مراجع تقلید کجا هستن که درد مردم رو ببینن؟ کجا هستن؟ الان مگه اون زمان پیغام نمیدن در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنی، در انتخابات نمیدن مجلس شرکت کنی؟ حالا کجا هستن این آقایون؟
در ایران دارم زندگی میکنم، فشار اقتصادی بسیار زیادی رو دارم تحمل میکنم. با همه این فشارها، با همه این گرفتاریها، با اینکه به صابخونه اجاره پرداخت میکنم، اجاره مغازه پرداخت میکنم، گرفتارم، حاضر نیستم تحریم های آمریکا برای ایران لغو بشود. من نمیخوام این تحریم ها لغو بشود، چون این پول گیر مردم ایران نمیاد، جیب یه مشت آقازاده ها و ملاها و سپاه پاسداران میره.
خواستم از کارکنان عزیز و محترم رادیو فردا تشکر کنم اگر ما 4 تا رادیو مثل رادیو فردا داشتیم، ملت آگاه تر و روشن تری نسبت به مسائل دنیا رفتار می کردن و این مشکلات رو خیلی راحت تر می توانستن ازش عبور کنن، چرا که آگاهی چراغی به سوی روشنایی است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه بحران کرونا در ایران با هم بشنویم اظهار نظر یک متخصص روانشناسی ساکن ایران رو درباره تأثیر شیوع کرونا بر حوزه شغلی روانشناسی.
من الهه هستم، دکترای روانشناسی با تخصص ارتباطات و تغییر. در پاسخ به سوال رادیو اینکه بحران کرونا چه تأثیری بر حوزه شغلی روانشناسان گذاشته، باید بگم برای مقابله با ویروس کرونا تدابیری مثل قرنطینه و فاصله اجتماعی اتخاذ شد که خب برای کنترل شیوع بیماری و حفظ سلامت فردی و اجتماعی همه مردم ضروری بود و هست، ولی متاسفانه در سایه این محدودیت در روابط اجتماعی و حراس آدم‌ها از ابتلا به بیماری، ما الان شاهد بحران جدی‌تری مثل شیوع ابتلا مردم به انواع اختلالات روحی و روانی مثل افسردگی، استراب، هراس، اختلالات خواب، مشکلات بین فردی، خشونت‌های خانوادگی هستیم که البته این مشکلات خاص کشور ما نیست و در پس این بحران این مسائل قابل درک و پیشبینی بودن. ولی موضوعی که من روانشناس رو متاسف میکنه اینه که بهداشت و سلامت روحی روانی و درمان مشکلات روحی در اولویت اکثریت خانواده های ایرانی نیست. شاید بگیم مسئله اقتصادی باعث این بیرونقی مرکز های درمان و مشاوره هم میشه، ولی من متاسفانه در قبل از این بحران هم شاهد پررونق تر بودن مطب‌های زیبایی و خدمات آرایشی نسبت به مراکز بهداشت و درمان مشاوره بودم و بارها شاهد این بودم که درمان ترس و استراب و افسردگی به پشت گوش افتاده و فرد اون بودجه محدودی رو که داشته ترجیح داده که برای بوتاکس و ژل صورتش استفاده بکنه. نمیخوام بگم که اساساً چنین کارهایی که باعث زیباتر شدن افراد میشه بده و یا من منتقدش هستم، ولی در صورتی که فردی که بودجه محدود داره و ترجیحش جای درمان مشکلات روحیش، درمان چروکهای صورتش میشه، خب خیلی جای تأمل و تأسف داره. البته در این بین نقش و اجرای ضعیف سازمان نظام روانشناسی در فرهنگ سازی و ارائه خدمات روانشناسی و مشاور هم نمیشه گلایه نداشت. روانشناسان معتقدن که این درد نیست که مشکل آفرین میشه، زمانی مشکل ایجاد میشه که درد رو تبدیل به رنج میکنیم، به این معنا که درد رو چنان برای خودمون بازتاب میدیم که به یک گستردگی و پیچیدگی ختم میشه و اون وقت تنها میتونیم در مقابل اون درمونده و مستحصل باشیم و رنج رو تجربه کنیم. بحران کرونا پایان خواهد یافت، ولی همونطور که گفتم ما با بحران جدی‌تری در ایران روبرویم که اگه به انتظار فرجی از سوی کسی، نهادی یا سازمانی باشیم، دردمون به رنج تبدیل میشن. پس تا قبل از این اتفاق باید به فکر درمون دردمون باشیم و حداقل اینکه به بهداشت روانمون هم به اندازه ظاهر و فیزیکمون اهمیت بدیم.
اظهار نظر یک روانشناس ساکن ایران رو میشنید درباره تأثیر شیوع کرونا بر حوزه شغلی روانشناسی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
شیوع ویروس کرونا در جهان بعد از چندین هفته اعمال تدابیر سختگیرانه از سوی کشورها وارد مرحله تازه‌ای شده. برخی کشورها در حال بررسی کاهش محدودیت‌ها هستند. قدرت‌های اقتصادی هم به دنبال یافتن شیوه‌هایی برای کمک رسانی به اقتصاد جهانی هستند. سمیرا قرایی از رادیو فردا روی خط تلفن همراه با ماست برای اینکه جزئیات بیشتر این خبر رو به اطلاع ما برسونه. سمیرا، سران گروه 7 یک تلکنفرانس برگزار کردند. چه مسائلی در این تلکنفرانس مطرح شده؟ الو؟
صدای من رو میشنوی؟
بله بله بله، من صدا تو دارم. سمیرا، سوال من رو شنیدی یا اینکه تکرار کنم؟
بله بله، نه شنیدم. ممنونم نوشین. تلکنفرانس سران 7 قدرت اقتصادی جهان به میزبانی دونالد ترامپ دیروز برگزار شد. بر اساس بیانیه‌ای که کاخ سفید در این رابطه منتشر کرده، این سران تصمیم گرفتند که به چه ترتیبی اقتصادها رو در کشورشون مجدداً رونق ببخشند و اینکه چطور می به سیستم بهداشت و درمان توجه بیشتری نشون بدن و مایحتاج روزانه مردم رو به شکل وسیع تری تأمین بکنند. 7 کشور قدرتمند اقتصادی جهان در پی ابتلا به ویروس کرونا آسیب اقتصادی دیده اند. بر اساس یک نظرسنجی که به تازگی انجام شده، 37% از شهروندان این کشورها گفتند که درآمدشون کمتر شده و 8% هم گفتند که به کل درآمدهاشون رو از دست دادند. کشورهایی که عضو این گروه 7 هستند ایتالیا، فرانسه، کانادا، ژاپن، آمریکا و بریتانیا هستند. این کشورهایی که داریم راجبشون صحبت میکنیم. گذشته از چگونگی گشایش اقتصادی و کسب و کارها، مسئله تنش پیش آمده بین آمریکا و سازمان جهانی بهداشت هم در این تلکنفرانس مورد بررسی قرار گرفته. کشورها گفتند که باید تحقیقات وسیعی انجام بشه در رابطه با عملکرد سازمان جهانی بهداشت، اما افرادی نظیر خانم مرکل صدر اعظم آلمان تاکید کرده که در حال حاضر وقت همبستگیه و هیچ راهی برای مقابله با کرونا وجود نداره جز اینکه همه کشورها با هم متحد باشند.
سمینا، نحوه برخورد با ویروس کرونا و مهار اون هم در بعضی کشورها مثل برزیل روی اوضاع سیاسی هم تأثیر گذاشته.
دقیقاً این روزها با توجه به نقش مهمی که دولت‌ها دارن بازی می‌کنن در مبارزه با ویروس کرونا، در بعضی از کشورها جنبه سیاسی می‌گیره این مبارزه و مهار، مثل برزیل که بولسونارو رئیس جمهوری این کشور وزیر بهداشت رو امروز در خبرهایی که مخابره شد گفتند که اخراج کرده. می‌دونیم که بولسونارو اهمیت زیادی برای ویروس کرونا قائل نیست، میگه که یک سرماخوردگی ساده است و نباید کشور رو معطل این ویروس کرد. اما وزیر بهداشت نظر دیگری داره و میگه که بعد این خطر رو جدی گرفت، تدابیر احتیاطی باید اتخاذ بشه و این اختلاف نظرها سرانجام امروز منجر به این شد که وزیر بهداشت برزیل اخراج بشه. برزیل پرجمعیت ترین کشور در آمریکای جنوبیه و تا امروز بیش از 30,000 مورد ابتلا و قریب به 2,000 مرگ رو ثبت کرده.
سمیر، در انتها به آمار بپردازیم و اینکه چین در آمار قبلیش هم یک تغییراتی داده.
در حال حاضر تعداد کل مبتلایان در جهان به بیش از 2,197,000 نفر رسیده و تعداد مرگ و میر هم بیش از 147,000 نفر گزارش شده. همچنان آمریکا بیشترین تعداد ابتلا و تعداد مرگ و میر رو داره و قریب به 700,000 نفر در کشور آمریکا مبتلا شدند به این ویروس. مجموع آماری که اعلام کردم در رابطه با تعداد مبتلایان، بیش از نیمی از اونها در قاره اروپا زندگی میکنن، پس بیشترین آمار ابتلا رو ما در قاره اروپا و آمریکا داریم. این آمارهایی که ما داریم هر روز اعلام میکنیم بر اساس آمارهایی هست که خود کشورها و وزارت‌های بهداشت کشورها به سازمان جهانی بهداشت اطلاع میدن و به شکل عمومی در اختیار شهروندانشون قرار میدن. ممکن آمار ارقام درستی نباشه و تردید درشون وارد باشه، همونطور که به مورد چین اشاره کردی که در تمام این هفته ها تردید وجود داشت در مورد آمارش و حالا مقام های شهر ووهان اومدن گفتن که 50% به شمار قبلی قربانیان این بیماری بعد اضافه بشه و تعداد قربانیان 50% بیشتر شده. نوش در آمار تازه.
سپاسگزارم سمیرا قرایی بود. به انتهای این مجله بعد از ظهر رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.